أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در ادامه آیات بینات سوره شریفه یوسف، آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 106 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. در آیات قبل خواندیم که با همه فزون خواهی پیامبر در امر هدایت مردمان و بیقراری رسول خدا، مشتاقی نبی مکرم در هدایتگری جامعه و انسان‌ها، بدیهیست که همه انسان‌ها پذیرای چنین هدایتگری نیستند. نه همه نیستند، بلکه شاید اکثریتی از انسان‌ها هم بر اساس آن موازین خاصی که پیامبر می‌خواهد و معیارهایی که رسول خدا می‌پسندد تن ندهند و ایمان نیاورند. لذا فرمود و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنی. علت رو هم گفتیم خدمت دوستان عزیز. علت آن است که آدمیان عموماً توانایی مهار نفس رو ندارند و نمیتوانند جهش ها و جنبش های نفسشون رو سامان بدن، مدیریت کنند، به قاعده در بیارن و ضعف نشان میدن در قبال تمنیات و تمایلات و خواسته های معجل و فوری و آنی. کوتاه می آیند انسان ها نوعاً اون استقامت لازم رو ندارند. این که به ذهن بیاد خب پس بنابراین ممکن است این آیا می توان چنین چیزی رو عامل ناکامی پیامبران دانست؟ این که اکثر مردم این تعالیم رو آنگونه که باید مؤمنان نپذیرند، آیا این نشانه مثلا کم توفیقی پیامبران الهی است که همگان خیر؟ به دلیل اینکه میزان در باب هدایت، در باب موفقیت، در کمال و سعادت هرگز کمیت ها نیست. ملاک کمیت نیست. نه در این باب، بلکه در هیچ مسئله معیار رد و قبول یا رجحان کمیت نیست به طور کلی. کمیت همیشه رازنی می کند و انسان ها را از کیفیت باز می دارد و نباید فریب این رو خورد. نباید فریب ترین‌ها رو خورد، بزرگترین، بیشترین، پرفروشترین، نمیدونم این ترین‌ها همیشه راهزن ذهن است. آنچه که ملاک ارزش هاست و ملاک رجحان هاست کیفیت است، نه کمیت. و همان که یک دست گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. در باب ایمان به پیامبران الهی هم ماجرا این است. مؤمنان راسخ و راستینی که در عصر حضور و به دنبال اون ایمان به مردان الهی می آوردن، به لحاظ کیفیت و به لحاظ جایگاه به حدی هم که گاهی اون حدیث رو در مورد امیرالمومنین شنیدید دیگه، پیامبر فرمودن اگر تمام مردم یه سو بودند و علی یک سو بود، کافی است بر حقانیت امیرالمومنین، به همون راه رو بگیرید و برید. یعنی اصلا کمیت ها و کثرت ها هیچ نقشی نداره که ما فریب خورده چنین نکاتی باشیم. اما این که ایمان نمی آورن نکند که احیاناً نسبت مسائل مالی دلنگرانند، نامطمئنند از اینکه پیامبر احیاناً از اونها تقاضای مالی دارد و تمنای اقتصادی دارد و گمان می کنند که پیامبر می خواهد از این نمط کلاهی برای خیش به در آورد. و ما تسألهم علیه من اجر، خیر پیامبر تو از اینها هیچ اجری نمیخواهی. و به لحاظ متن و محتوا هم اونقدر محتوای غنی و کافی رو مطرح میکنی که جایی برای رویگردانی نیست. ان هو الا ذکر للعالمین. به اشاره کردم اون دو درد اصلی انسان ها که جهل و غفلت هست با وحی و تنزیل که محتوای اون علم و ذکر است و تذکر از میان برداشته میشه. اون هم ظرفیتی که للعالمین برای همه جهانیان کفایت میکند، این تذکر و بیدارگری. ان هو الا ذکر للعالم. اما در این حال و که این من آیت فی السماوات و الارض، چه بسیار خداوند آیه ها در آسمان و زمین قرار داده است برای انسان ها که توضیح دادیم، آیات تکوینی، آیات تدوینی، آیات وحی، آیات نوشتنی، آیات دیدنی، شنیدنی و مجموعه آسمان و زمین رو پر کرده است. اما یمرون علیها، انسان ها مواجه میشن، گذار از آن میکنن، برخورد با آن میکنن، اما با هم انها معرضون، اعراض میکنن، اون دقت به التفات لازم و توجه رو به آیات الهی نمیکنن، به دلیل اینکه ظواهر رو میبینند. آیات دیگه نشان میدهد مسیر رو که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، به دلیل ظاهر بینی، به دلیل عدم ژرفا، به دلیل عدم عمق، انسان ها مع الاسف از کنار آیات الهی گذر میکنند و انبوه آیات رو ندیده میگیرند. گاه با حالی که سنوری هم آیات و نافل آفاق و فی انفسهم، در جان و جهان خداوند به گونه ای آیات خودش رو گسترانده است. به سوره مبارکه زاریات استناد کردم که و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در همین زمین برای کسانی که میخواهند به بالاترین حد برسن، یعنی مرتبه موقنین و یقین، به مقدار کافی آیات الهی فراوانی دارد و در جانهای خودتون. اما و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، فی به کار برده میشه، یعنی تو اون عمقه، تو اون ژرفاست، نه نگاه سطحی بدوی به اصطلاح نامطمئن چنین چیزی. خیر، با اون چنان این آیات گستردگی دارد که اشاره کردیم گاه ممکنه به یه مختصری از آیات الهی استعداد اون رو دارد که عمر هزاران هزار محقق طی شود که کاوش از یه آیه مختصر الهی بکنه، مگر بالاخره خود اتم کجاست دیگه؟ بالاخره شما یه مولکول رو بشکافید، به اتم های اون برسید، اتم ها رو بشکافید، به کوارک ها برسید، از کوارک ها برید و ذرات بنیادین رو در فیزیک و در کوانتوم بررسی کنید. خب چقدر عمرها باید بگذرد و گذشته است و میگذرد که به یه شمه‌ای و گوشه‌ای و خردی و مختصری از آیات عظمت الهی و بیانات خداوندی در وجود انسانها آشنا بشند و مطالعه کنند. اما مع الاسف باز هم اعراض میکنند از اتصال این آیات به خداوند، از پیوند اون به خداوند، از چرایی اون، از چگونگی اون، از چیستی اون و از معرفت شناسی اون گاه به سادگی گذر میکنند. این پایان عرایض نوبت قبل بود. به اینجا که رسید فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خدمت عزیزان عرض کردم آیه آیه سختی است، آیه سنگین و تکان دهنده و سازنده است. این بودش مهمه، سازنده است این آیه شریفه، هشدار دهنده است. حالا ورود میکنم خدمت عزیزان. فرمود و ایمان نمی آورند اکثر آنان به خداوند الا و هم مشرکون. الا و حال این که مشرکن، یعنی شرک دارن در اینی که ایمان میارن. این پیچیده است این آیه، یعنی به تعبیر دوستان این تناقض نماست. ایمان می آورند اما مشرک. و ما یؤمن و اکثر هم به ایمان نیاوردند اکثر اینها به خداوند الا به هم مشرک، الا اینکه اینها مشرکونند. در آیه شریف به لحاظ تفسیری دو مسیر وجود دارد. یه مسیر راحتی است که آیه رو سریعا پاسخ میداد و حل میکند و هیچ ذهن ما رو هم به چالش وادار نمیکند. اما یه نگاه دوم تفسیری است از برکت مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و ظرافت ها و باریک نگرانه تفسیری که اونجا دیگه چالش هایی دارد و استراباتی دارد که انشاءالله وارد میشیم و خدمت عزیزان مطرح میکنم. اون نکته اول این است که بگوییم و ما یؤمن اکثرهم، این همی که داره میگه بیشتر اونها، این جمله جمله حالیه باشه. ناچارم عذرخواهی میکنم که بحث رو ادیبانه مطرح میکنم، اما ناگزیرم که دو قول رو میخوام بگم. این و ما یؤمن و جمله حالیه است از فاعل یمرون علیها، یعنی آیه قبل، که بسیار آیه در آسمان و زمین وجود دارد. یمرون علیها، گذار میکنند بر این انسانها، اما اعراض میکنند، اما اون التفات و توجه رو به این آیات الهی ندارن. خب حالا اینجا اگر این به این شیوه داریم آیه رو مطرح میکنیم، یعنی دیگه یه نگاهیست به انسانهایی که اعراضگرند، اون انسانهایی که عمیقا نمیان به وادی ایمان، صحبت اونهاست، اون مارین، اونهایی که مرور میکنن مواجه میشن اما اعراض میکنن و التفاتی به آیات الهی ندارن. حالا اگر هم ایمان بیاورند این انسانهای معرض و روی گردان از آیات الهی، ایمانشون ایمانی نیست، ایمانی است که مشوب و مخلوط با شرک است. حالا کی؟ مشرکان عرب، کی؟ منافقان، و بسیاری از کسان در طول تاریخ که اینها میگن که خدا آفریدگار جهان است اما بتشون رو هم دارن. منافقین میان میایستند به پیامبر نماز میخوانند اما رگه های شرک رو هم در وجودشون میبینید، و همینطور در طول زمان و تاریخ شواهد و نشانه های این چنینی. یعنی با این بیانی که عرض کردم، مسیر آیه میره به طرف چی؟ میره به طرف اون انسانهایی که ایمان نمیآورند، اهل ایمان و در وادی ایمان نیستند، اعراض کنندگان از آیات الهی هن. اگر هم در بین اینها یک کسانی باشند که بیان به سوی ایمان، باز ایمان اینها ایمان نپخته ناکار آمده نسخته است. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، باز هم از دل اون ایمانشون هم شرک در میاد. این یه خط تفسیری که گروهی از مفسران، به خصوص مفسران عامه، به این نگاه تفسیری در این آیه شریفه بسنده کردند و گذر کردند. دوباره تکرار میکنم، و ما یؤمن رو بنابراین متصل کردن به انتهای آیه قبل، و این رو حال از فاعل اون یمرون علیها و اون گروهی قرار گرفتن، قرار دادن که اعراض از آیات الهی میکنن، که اگر هم ایمان بیاورن چیزی در این ایمانشون خلاصه ته بساط در نمیآید مثلا. اما اینجا نگاه دیگه ای داریم که این از برکت مکتب نورانیه اهل بیت عصمت و طهارت است، و دیگه این از مختصات تفسیری پیشوایان صادق ماست. و اون اینه که نه، این آیه شریفه بر می گردد به اونجا که فرمود و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین. الان توضیح دادم، پیامبر شما حرص می ورزید، شما خیلی مشتاقید بر این که همه ایمان بیارن، اما اکثر الناس ایمان نمیارن. چه مقدار ایمان میارن؟ خب بس یه اکثریتی میرن کنار، چی میمونه؟ یا اقلیتی میمونه. اقلیت ایمان میارن، اونها بدیهیست که تعداد مؤمنان در طول تاریخ نسبت به غیر مؤمنان در اکثریت نبوده، اقلیت بوده است دیگه. اما کم منفعت قلیلت به تعبیر قرآن، چه بسیار گروه های کمی که غالب شدن بر گروه های بسیار، همون بحثی که عرض کردم، یعنی کمیت مطرح نیست، کیفیت مطرح است. خب یک گروهی که ایمان نمیارن هیچ، پیامبر یا رسول الله با همه حرص ورزی شما اما ناسپاسانه اینها رویگردانی میکنن، اما یک گروهی ایمان میارن که اینها اکثریت نیستن، اقلیتن، اما این اقلیتی که ایمان میارن و ما یؤمن و اکثر هم، باز اینها تقسیم میشن به یک اکثر و اقل. این اقلیت مؤمن یعنی بفرمایید تمام پیروان پیامبر اسلام رو بگید، از عصر نبوی به این طرف تمام مؤمنان از زمان نزول و حضور پیامبر تا الان، تا جمع حاضر، تا حاضران و عزیزان در این جمع و 1.5 میلیارد مسلمان امروز روی کره زمین. و ما یؤمن اکثرهم، اما این اکثر این مؤمنان ایمان نمی آورند الا و هم مشرکون، الا اینکه اینها شرک دارن. عرض کردم این آیه تکان دهنده و خیلی مسئله است، باید ببینیم چیش. اولین سوالی که در مواجهه با این آیه پیش میاد اینه که اساساً مگه میشه، امکان داره که شرک و ایمان با هم جمع بشه؟ خیر. یعنی میشه کسی هم مؤمن باشد هم مشرک باشد؟ مضمون این آیه اینه و ما یؤمنو، یعنی ایمان نمیارن اکثرشون، الا به هم مشرکون، و حال اینکه شرک هم دارن. خب نمیشه. از یه طرف قرآن میفهمد مؤمنن، از یه طرف میگوید مشرکن، و حالی که اگر کسی مؤمن بود مشرک نیست، اگر کسی مشرک بود مؤمن نیست. یا ان الذین اشرکوست یا ان الذین آمنوست، یا مؤمنینن. بندگان مؤمن کسانی هستند که والذین لا یدعون مع الله اله آخر، اینا هیچ معبود دیگری رو با خداوند عبادت نمی کنن، پرستش نمی کنن، به خاطر اینه. پس این چیه در این پیچ و تابی که در این آیه وجود داره و مقصود خداوند از بیان این جمله و این حقیقت چیست به طور کلی؟ دیگه من حوصله میکنم خدمت عزیزان، ریزش میکنم مطلب رو، تجزیه میکنم تا انشاءالله اون استفاده های اعتقادی و اخلاقی رو امیدوارم امشب ببریم از این آیه شریفه بیشتر از گذشته. خب بدیهیست پاسخ ساده و روان این است که خداوند از شرکی سخن میگوید که قابل اجتماع با ایمان است، قابل جمع شدن با ایمان است. بله، ما یه شرکی رو میشناسیم که این شرک هرگز با ایمان جمع نمیشه. نام اون شرک چیست؟ شرک در عبادت، یعنی شرک در مقام عبادت و پرستش امکان نداره. اگر یک خردل شرک در پرستش انسان وارد بشه، این انسان دیگه نمیتونه مؤمن باشه. به بیان این که اگر انسان گوشه نظری در عبادت و پرستش به غیر خدا داشته باشد، 90% خدا رو پرستش کند، 10% هم این پرستش و کرنش و عبودیت خودش رو برای غیر خدا هزینه بکند، نام این انسان مشرک است. این انسان مشرک اگر برای غیر خدا سر و عبودیت بر زمین بساید و وجود خودش رو در مقام پرستش، دقت بفرمایید، پرستش و عبودیت صرف غیر خدا بکند، به هر میزانی از دایره ایمان خارج شده است. چرا؟ چون جوهر عبودیت و ایمان توحید است. اگر توحید گرفته شد از ایمان و از پرستش، دیگه تمام از کار. همین آیاتی که مثل این فراوان در قرآن، و من یدعو مع الله اله آخر فلا برهان له به، اگر کسی جز خدا رو بخواند هیچ برهان و دلیلی ندارد و مسیر او مشخص و روشن است. بندگان شایسته الهی اونها کسانی هستند که والذین لا یدعون مع الله اله آخر، اینها سر در قبال غیر خدا برای پرستش به زیر نمی آورند و تمام وجود اونها محو عبادتگری و پرستش حضرت پروردگار است. اینها به تمام معنا لا اله الا هو رو، لا اله الا الله رو معتقدن نظرن و عملن، و هیچ اله و معبودی رو جز خدا نمعتقدن، نه در مقام عمل میشناسن و عبادتش میکنن. این توحید عزیزان به هیچ وجه من الوجوه، این توحید یعنی توحید عبادی، اسم کلامیش رو اگر بگی میشه توحید عبادی، توحید عبادی یا توحید در پرستش با هیچ مرتبه ای از شرک جمع نمی شود. به آیه شریفه طبعا نظر به چنین چیزی نداره. پس اینجا چیزی دیگه ایست که مطرح میشه. ببینید اگر کسی شرک داشته باشد در مقام پرستش و عبادت که کارش تمام از دوزار است، به لحاظ شناخت به ذات الهی و به لحاظ توحید نظری به ذات خداوند، یا شرک نظری به ذات الهی، یعنی وحدانیت ذات رو اگر کسی قائل نباشه، یعنی اگر قائل باشه که ابو ابن روح القدس در می آید از کار، اگر معتقد باشد به تثلیث، به سالوس، به دو مبدعی ثنویت در ذات حق، به سه مبدعی قائل باشه، اگر به این بازی ها و این حرفا قائل باشد، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، برو بالاتر از شرک، کفر محض کسی که قائل به سه مبدعی بودن وجود باشد، قرآن میگوید کفر محض است. خب اینم که نمیشه. اگر کسی این گونه شرک هم داشته باشه با ایمان جمع نمیشه و قطعا مشرک است و ما یؤمنون نیستند، دیگه ایمان نیستی. پس چیه این شرکی که اینجا خدای سبحان می‌فرماید که ممکنه انسان مؤمن است اما این شرک رو هم دارد؟ عرض کردم اینجا گره رو بگذارید کسی بگشاید که استحقاق اون رو دارد. و این رو باید زانو بزنیم از محضر سخنان بیبدیل و بی‌نظیر زبات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم استفسار کنیم، پرسشگری کنیم و از محضر مبارکشون پاسخمون رو در این آیه شریفه، من لفظ رو بخونم بعد توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. مثل این که این مطلب مهمی بوده است و همون زمان هم از ابتدا سوال میشد از این آیه که این آیه چیه ماجرا. انا ابی جعفر علیه السلام از وجود اون مبارک امام باقر قال، سوال کردن آقا چیه این آیه، نفهمیدیم ای چه شرکیه که خداوند آمد هم مؤمنن هم مشرکن. قال شرک و طاعتن و لیس شرک و عبادتن. این شرک عبادت نیست، پرستش نیست، همین که عرض کردم نمیشه، این شرک طاعت است. یعنی چه؟ ما یه مرتبه شرک در طاعت و اطاعت است. یعنی این که انسان نمیتواند، انسان موحد، جز خدا رو طاعت کند و آن که را خدا امر به طاعت او کرده است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اگر خداوند میفهمد اطاعت من، اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر با تمام تعریفی که در جای خودش دارد، اگر کسی آمد اطاعت محض و بیچون و چرای دیگری را که خدا نفرموده است در کنار اطاعت خداوند قرار داد، در عرض اطاعت رسول قرار داد، اینو شانه به شانه این اطاعت گفت، خدا این چنین گفته است، فلان کس این چنین گفته است، حالا توضیح بیشتر میدم از سخن معصوم، و من این قول رو میگیرم عمل میکنم به جای اون که قول خدا را در این مسئله، تو این 5 تا مسئله سخن خداست، اما تو این 2 تا مسئله من اطاعت فلان کس میکنم، اطاعت فلان مکتب میکنم، اطاعت فلان اسم میکنم، اون رو میپذیرم، اطاعت میکنم. هذا شرک بالله العظیم، این مصداق شرک است به خداوند سبحان، که انسان اطاعت غیر خدا را که خدا نفرموده است در عرض و در کنار اطاعت خداوند سبحان و طاعت الهی قرار بده، این میشه یه نوع شرک که نام این شرک در چیست؟ شرک در طاعت. جایی که انسان ها خیلی گرفتار این شرکن میدونید کجاست؟ پناه به خدا میبریم. خداوند فرموده است که ولا تقربوا الزنا، نه اینکه این عمل رو انجام نده، اصلا نزدیکش نشون، ولا تقربوا الزنا یعنی فکرش هم نکن، اصلا مقدماتش رو فراهم نکن، ولا تقربوا الزنا. اما شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، میاد میگه بالاخره شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، اگه جوانی نکنی پس چه بکنی؟ میاد و زمینه های لغزندگی رو فراهم میکند و میکشد انسان رو به سوی فجور و به سوی پلشتی ها و زشتی ها میبرد. و عملا انسان تو این مسئله طاعت الهی رو کنار گذاشته است و طاعت شیطان رو پذیرفته است. تو این مسئله صحبت کسی است که ایمان داره به خدا، صحبت کسی است که به لحاظ عقیده موحده، یعنی کاملا خدا رو میپرستد، پرستش خدا میکند، شرک به ذات خدا نداره، اصلا هیچ مشکلی نداره در اونجا، اما در مقام عمل، در پذیرش حکم الهی می لغزد، سر می خورد، اینجا طاعت شیطان می کند، می رد به این دام. فرمود کسانی که به سوی رباخارگی می روند، اینها بدانند که فأذنوا به حرب من الله، اینها اعلام جنگ با خدا کردند. آقا میره 30%، 35%، 40%، 50%، تومن به تعبیر قدیمی ها ربا را می خورد و یه جوریش میکند، بالاخره توجیهاتی هم برای خودش ممکنه داشته باشه و سر از رباخاری در میاره، نمازش هم میره تو مسجد میخونه، ذکر و تسبیحش هم داره، برای امام حسین هم سینه هم میزند، مشکل در پرستش خدا نداره، موحده، اما رسما نزولخوار است. یعنی در این مسئله اطاعت خدا نکرده است، اطاعت کی کرده؟ اطاعت شیطان که یأمر بالفحشاء والمنکر. توجه فرمودید؟ حالا این در همه معاصی چنین نکته وجود دارد، امام وجود مبارک ما باقر راز این آیه شریفه رو در ساحت اول و سطح اولش اینطور گره رو باز میکنن. میگن این آیه شریفه ناظر به کسانی است که اینها شرک در طاعت خدا میکنن، یعنی در مقام عمل فرمان الهی رو زیر پا میگذارند و خواسته و امر شیطان رو کنار امر خدا لازم و طاعه میدانند و میرن به سراغ امر شیطان و خواسته شیطان. فرمود لیس شرک و عبادتن و المعاصی التی یرتکبون، معاصی و گناهانی که انسان ها و مسلمانان مؤمنان مرتکب میشن فهی شرک و طاعتن، این شرک اطاعت است. یعنی گویا اینها عملا فی الواقع ماهیت و واقعیت قضیه اینه که اینها اطاعت شیطان رو بر اطاعت خداوند تو این مسئله بتون. گفت است نگو، داره میگه گفت است ولا یقتب بعضکم بعضا، آها نکنید غیبت. اما نشسته این مؤمن خانم حاج خانم مکه رفته فلان، این حاج آقای فلان نشستند و آقا گل میگن، گل میشینن در پوستین خلق فرو رفتند و میبرند و میدوزند و داوری میکنند و رد میکنند و قبول میکنند و آنچه میخواهند میگویند. این داره چیکار میکنند؟ ولا یقتب بعضکم بعضا رو زیر پا گذاشته طاعت خدا رو، اما شیطان که میگوید بگو میگوید و داره ادام و کلاب نار، خوراک سگان جهنم به تعبیر معصوم، داره اون رو میپروراند. فهی شرک و طاعتن اطاع و فیه الشیطان، طاعت کی شده به جای رحمان؟ شیطان. فاشرکوا بالله فی الطاعه لغیره، اینجا شیطان را با خدا شریک کردن، دارن اطاعت اون میکنن. و لیس به اشراک عبادت ان یعبدوا غیر الله، مراد از این آیه شرک در عبادت و پرستش نیست که مؤمنان هم خدا را میپرستند هم غیر خدا را میپرستند، نه اصلا بحث پرستش نیست. مراد از اینجا مؤمنی است که ایمان به خدا دارد، پرستش خدا میکند، اما در مقام عمل میل به گناه، ارتکاب معاصی میکند به خواسته شیطان. که علم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، بر خلاف پیمان و عهد الهی طاعت شیطان رو تو این مسئله 5 تا 4 تا 10 تا گذاشته کنار طاعت خدا داره انجام میده. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، گره کاری مقداری باز شد اینجا که خداوند گله میکند، اومدن ایمان آوردند مؤمنان، اینها گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، اینها به خدا ایمان دارن، به پیامبر ایمان دارن، به فردا ایمان دارن، به وحی ایمان دارن، پذیرفتن تنزیل رو، پذیرفتن اوامر و نواهی الهی رو قلبن، اعتقادن، اما تو مقام عمل میلغزن، در یه مواردی ارتکاب معصیت میکنن. خب عملا ارتکاب معصیت یعنی چی؟ یعنی پذیرش طاعت شیطان. پذیرش طاعت شیطان یعنی چه؟ یعنی شرک به خداوند سبحان. این شرک با ایمان جمع میشه، لذا به این شرک به لحاظ کلامی و علم کلام چه گفته میشود؟ شرک خفی. در قبال اون شرک جلی و شرک آشکار، این شرک پنهان است. خود انسان میدونه چه کار کرده است و مخفی است و تو زندگی و حالات وجودی انسان، و این حالا تعاریف دیگه هم دارد. این یه مورد نسبت به آیه شریفه. این تفسیر رو از زبان معصوم دیدیم و این هشدار دهنده است عزیزان. بنابراین این که فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، یه هشدار بود که مسلمانان مؤمنین اگر اومدید ایمان به خدا آوردید، بگذارید ایمانتون خالص باشد، بگذارید ایمانتون کارا و مؤثر باشه، و اون چه که ایمان شما رو از تأثیر به زیر میاره و کاهش میده، کاهندگی ایجاد میکنه، نیست اون اثری که باید در ایمان اون چنانی باشد، در وجود خودتون، در خانوادتون، در اجتماعتون، در جامعتون، این اطاعت غیر خدا و اطاعت شیطان است که موجب میشه متاسفانه معاصی هم در زندگی شما دیده میشه. بیایید به حقیقت ایمان و امر غیر خدا رو نپذیرید، شیطان رو به کناری بگذارید و فتخذوه عدو و هم به تعبیر قرآن دشمن بدانیدش و اطاعت خدا کنید تا مصداق جامع و کامل ایمان هم برای شما دلنشین و گوارا محقق باشد. این یه مصداق. این سخن معصوم باز مسیر دوم، یعنی مصداق دومی رو برای این شرک در آیه شریفه فرمودن که این هم عرض به خدمتون. البته مشابه این که گفتم از وجود اونبارا که امام صادق مثلا در این آیه و ما یؤمن و اکثر هم سآل شد، فرمودن یتبع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک. متاسفانه این تبعیت شیطان است که خروجش میشه شرک. شرکی که با ایمان همراه است، اما شرک است دیگه. یعنی اون عوارض شرک و آثار شرک و تخریب های شرک رو در وجود انسان به تدریج میگذارد و هست. اما معنای دوم و مصداق دومی که عرض کردم خدمت دوستان عزیز اینه، خیلی جالب است. این هم از وجود مبارک حضرت باقر و صادق روایت، محکم محمد ابن مسلم عرض به خدمتون، زراره، همران، این برادران بزرگوار و خاندان محترم چه راویان عالی دارد. قالو سوال کردیم، گفتن ما سوال کردیم از هر دو، از امام باقر و صادق در طول زمان سوال کردیم که چیه این آیه. فرمودن شرک و نعم. اون اولی چی شد؟ شرک طاعت، نه شرک عبادت. دومی شرک و نعم. یعنی چی شرک و نعم؟ یعنی شرک نعمت ها، یعنی شرک در نعمت های الهی. مراد از نعمت چیست؟ توضیح بدم. من به مورد سخن معصوم رو میخونم خدمت دوست. سوال: آیا ما لا لباس اجمل من السلامه، هیچ جامعه فاخرتر از سلامتی نیست، ما نعمتی بالاتر از سلامتی به تعبیری نداریم؟ بلعافیت توجد و لذت و طعام. اگر انسان لذت خوردنی و نوشیدنی رو هم دارد با عافیته. وقتی انسان آقای گوارش صد جو مشکل داره، شما میبینی سر سفره همه نشستن دارن نوشن، شما نگاه میکنم اینا چجوری میتونن هضم کنه معده‌شون این رو، ما که همین نان و پنیر هم که میخوریم تا شب درگیریم مثلا. نمیدارم آقا بالاخره نه دندان درستیست نه نان چیه، مشکلات کار و همسال اونها. تمام لذت هایی که انسان در زندگی میخواد ببره به سبب عافیت میبره، اگر سلامتی و تندرستی نباشه که انسان لذتی نمیبره از زندگی به لحاظ معیشت مادی. سلامتی نعمت بزرگ الهی است. بفهمید عزت چی؟ عزت این که انسان یه عزتمندی، یه جایگاه اجتماعی، یه جایگاه خانوادگی، یه جایگاهی پیش کسان خودش داشته باشد، عزیز باشد، خار نباشه، زبون نباشه. این چه نعمت بزرگی است؟ نعمت عزت که انسان عزتمند باشه. مرزوق بودن، اصلا دست باز بودن، والذی اغنا به اغنا، این چه نعمت عالی است که خداوند یمدکم به اموال و بنین، خداوند بده موقعیت، بده ثروت، بده مال، بده رزق بده. خب بالاخره رزق نعمت الهی است بر انسان، سلامتی نعمت است، عزت نعمت است. من همین دو سه نعمت رو میگم. خب این نعمت ها رو که نگاه میکنیم در کنار بقیه نعمت ها، فما بکن من نعمت فمن الله، مگه میشه نعمتی انسان داشته باشه و از سوی خدا نباشه؟ میشه؟ نعمت یعنی چی؟ یعنی آنچه نیازمندی انسان است جسمن و روحن و سازگاری با انسان داره. خب آیا اینها رو از جای دیگری نعمت میاد؟ خب همه مخلوق خداست، آفریده خداست نعمت ها، و خدا اینها رو متناسب با انسان قرار داده است. خداست که عزت میدهد، خداوند است که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خداست که این عزت رو میده و عزت رو میگیرد. خب از اون طرف هم جناب ابراهیم با نهایت زیبایی میگوید و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یطعمنی و یسقین، خدایی که من رو آفریده است هدایت کرده است، و الذی خلقنی آفریده هدایت کرده، بعد میخوراند مینوشاند، بعد میگوید و اذا مرضت. مرض تو، مرض رو به کی نسبت میده ابراهیم؟ به خودش. نمیگه خدا منو مریض میکنه. وقتی من مریض میشم یعنی از خلاف فرمان و مسیر الهی حرکت میکنم. بعد فهو یشفین، باز خدا به صحنه میآید ما را شفا میدهد. بله اسباب داره، مقدمات داره، از طریق اسباب و غیر اسباب خداوند ما را درمان میکند. اما شفا کار الهی است، لطف الهی است، عنایت الهی است، نعمت عافیت و سلامتی از خداست، نعمت عزت از خداست، نعمت رزق از خداست. بله حالا اگر کسی آمد در این نعمت‌های الهی عزیزان برای دیگران مدخلیت قائل شد، یعنی رزق خودش رو وابسته به دست غیر خدا دانست، عزت خودش رو به غیر خدا مرتبط کرد و دانست، عافیت و سلامتی خودش رو از غیر خدا دانست. یعنی معتقد شد که اگر فلانی نمی بود ما به کجا رسیده بودیم، چقدر خوار و ذلیل بودیم امروز، فلانی بود که ما رو اون روز نجات داد و الا ما الان هفت دودمان ما هم رفته بود و او بود که ما را به اینجا رساند. اگر نمی بود سفره گسترده فلانی ما مرده بودیم که از گرسنگی، این بود که ما را به کار گرفت و موقعیت داد، کار داد، چنین داد. و همون جملاتی که آشناس برای هممون، اگر دستان شفا بخش و پنجه طلایی این جراح محترم نمی بود که ما مرده بودیم. همین ها که دارم عرض می کنم خدمتون، هازا شرکن بالله العظیم. امام می فهمن اینها شرک نعمته، این که انسان نعمت رو می بیند اما نعمت بخش رو دیگری در کنار خدا قرار می دهد، این که مصداق شرک در نعمت. حالا بذارید بقیه روایت رو خدمتون بخونم که اصلاح درستی بشه ذهنمون و اون جان مطلب رو به لحاظ توحیدی بدونیم و مسیر فکرمون هم درست باشه. خیلی زیباست. آقای ابوبصیر از وجود مبارک امام عرض به خدمتون صادق علیه السلام میگوید که در ذیل آیه شریفه، قال هو الرجل، از امام سوال میکنن، امام پاسخ میدن، هو الرجل این یه انسانی است که این مستاق و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اون مشرک چنین کسی است، امام میگن هو الرجل یقول، میگوید لولا فلان لهلكت، اگر فلانی نمی بود که ما نابود شده بودیم، لولا فلانون لهلکت، لولا فلانون لعصبت و کذا و کذا، اگر فلان پزشک و طبیب نمی بود که ما تا به حال هفت کفن پوسیده بودیم، لعصبت و کذا و کذا، و لولا فلانون لزا ایالی، اگر فلان کس نمی بود که خانواده من از بین رفته بود، همه دودمان من از بین رفته بود. امام فرمان الا ترى انه قد جعل الله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه، میبینید چطور برای خدا شریک قائل میشه در ملک الهی که گویا اون شریک روزی میدهد و از او بلا را دفع میکند. موندم وقتی این جملات رو امام گفتن، دیدم امامی حرفا رو میگیم، خب لباس مشروعیت هم بهش میدیم، لباس انسانی هم بهش میدیم، خیلی جالب تیتر هم میکنیم و عرض به خدمتتون بنر عالی هم میزنیم بالای سردر این کلانجا هم میزنیم که پزشک محترم، جراح محترم، نمیدونم عرض به خدمت و طبیب حاذق کذا و فلان، با تشکر فلاوان از زحمات شما به مستاق من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق، اگر کسی شکر نعمت گذاری از خلق نکرده باشد، شکر خالق نکرده است، این حدیث هم بالاش می نویسیم، از شما که به زحمات شما، به تلاش شما جان و دوباره من بخشیدید سپاسگزارم و بهای طول عمر شما رو از خداوند منان خواهانم. امام دارن همین رو میفهمن، شرک بالله العظیم، فهمن همین شرک. چرا؟ چون نعمت عافیت کار کیست؟ کار خداست، خداوند شافیست، هو الشافی. رزق مال کیست؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا رزاق است و روزی است. عزت رو کی میده؟ تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خب بعد این پزشک محترم، پس اون کسی که اومد این رونق اقتصادی رو ایجاد کرد، این کارآفرین محترم، این تشکیلات رو برا کرد، ما سر کار اومدیم، زندگی ما اداره میشه، یا اون کسی که بالاخره دست ما رو گرفت، از خیلی از شرایط ما رو بیرون کشید، پس اینها چی میشه؟ اصلا توحید یعنی همین که جهان آفرینش رو عزیزان خداوند اداره میکند یا نمیکند. اصلا توحید در ربوبیت یعنی چی؟ توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در وجود نیست مگر خدا. یعنی اگر تیغ عالم ببرد بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. اما خداوند جریان پدیده‌های خلقت و امور زندگی انسان رو بر اساس چه قانونی اداره می‌کند؟ تسبیب، توسید، اسباب. اب الله ان یجری الامور الا باسباب. خداوند هر چیزی از طریق اسباب، خدا شفا می‌دهد اما اسبابی داره. اسبابش این پزشک محترم توانمند است. خداوند به من روزی میده، اما اسبابش این تولید کار و این رونق اقتصادی و این بازار کار و این کارخانه و به کار گرفتن و این صاحب موقعیت اقتصادی و صنعتگر و کارآفرین و غیره، این اسبابی است. خدا این را اسباب ابر و باد و مه و خورشید و فلک قرار داده است. در امور مادی عالم زندگی انسان‌ها به قاعده اسباب است. فراتر از این در امور معنوی هم همینطوره. خدا جبرئیل را واسطه قرار داده است. پیامبر را واسطه قرار داده است. برای هدایت انسان‌ها علما را در جامعه واسطه قرار داده برای هدایتگری انسان‌ها و و و و اصلا تمام وجود تکوینن و تشریعن به قاعده چی میچرخه؟ به قاعده توسیط و اسباب میگرده و تسبیب. اما امان از آن که انسان ها اسباب رو ببینند اما مسبب و اسباب را نبینند. وقتی صحبت اسباب شد، اسباب همیشه چی داره؟ مسبب داره. اما انسان اسباب رو ببینه، پزشک رو ببینه، اما مسبب رو، پزشک آفرین رو نبیند. آستین رو ببیند اما دست درون آستین رو نبیند که دست خداست که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیامبر تو نزدی وقتی زدی، ما زدیم چون اسباب توی، ما مسبب الاسبابیم. اینو در تمام این نعمتهای الهی عزیزان جاریست و این عین اعتقاد ناب به توحیدی ماست که باید محکم و استوار بایستیم و در وجود خودمون این رو زنده کنیم. اگر در باب رزق است، بدونیم که ما جز بر خوان گسترده الهی ننشستیم. و اگر هر اسبابی خداوند فراهم میکنه، گاهی دوستان سوال میکنن آیا ما از خدا اینو خواستیم حالا مشکلیه که بریم فلانی مثلا مراجعه کنیم، وامی به تقاضا بکنیم؟ نه. اگر با این دیدگاه که میدونید خدا اسبابی قرار داده است و ما الان با یه حرکتی انجام بدیم، یه اقدامی بکنیم، میریم اقدام میکنیم، آم معتقدیم که خدا یا به ید کلا به ید غیره که دست توست نه غیر تو، اما این اسباب است که تو مقرر کردی، من سراغ این اسباب میرم و امیدوارم که به لطف تو این اسباب مؤثر باشد در حق من و عمل بشه. موحدانه میرم سراغ این فرد، درد رو حس میکنم، مسیر علاج رو طی میکنم، به پزشک حاذق مراجعه میکنم، درمان رو میگیرم، استمرار درمان میدم، طول درمان رو تمام میکنم با امیدی که خدایا این اسباب رو تو مؤثر برای من قرار بدی و کارآمدی داشته باشه. این میشه توحید. اما اگر غیر از این بود، گمان کردیم که این داروست و این پزشک است و اون موقعیت اقتصادی است و اون که به ما امضا کرده و پست داده است و مقام داده، اینا به ما عزت داده اند، میشه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، میشه باز همون شرک خفی، مصداق شرک در نعمت به تعبیر معصوم. حالا اینجا که رسید این سخن رو امام فرمودن، راوی میگه این کسی از امام این سخن رو سوال کرده است، مالک ابن عتیه، میگه قلت و به امام گفتم حالا اگر من همین که در مورد پزشکی یا در مورد فلان کس اینطور بگم جمله رو، این چطور نظر مبارکتون آقا؟ لولا ان من الله علیه به فلانن لحلکت، اگر نمی بود لطف خداوند بر من به سبب دستان توانمند این پزشک، من هلاک شده بودم. امام فرمودن بسیار عالی است، عین توحید است، همینو بگو، تشکر کن حتما. مگه میشه؟ وقتی این حدیث رو من دنبالش میگشتم، در فکر میکنم در سوره حمد هست تو مشکات این حدیث که من لم یحمد الناس لم یحمد الله، اگر کسی حمد مردم نکند حمد خدا نکرده است. من لا یحذره الفقیه صدوق، حدیث اونجا بود جلد سوم، من لم یحمد الناس لم یحمد الله، اگر کسی حمد و ثنای مردم در قبال کار شایسته و خیرشون نکند خدا را هم نکرده است. یعنی تکبر و غرور که کسی برای انسان کاری کرده است، انسان چه شبه بندد، این خیلی ناسپاسی است. اما با همین شیوه، بله تشکر میکنیم از این دوست عزیز، از این پزشک، از این کارآفرین، از این غیره، اما با چهارچوب موحدانه خودش، همینطور که الان دیدید گفت و امام تأیید کردن. سپاس دارم، حمد و ثنا از آن حضرت پروردگار که به برکت دستان توانمند این دوست عزیز، این پزشک محترم، عافیت رو دوباره به من برگرداند. بسیار موحدانه، عالی، دقیق و در این حال سپاسگزاری از بندگان شایسته الهی و خدوم هم به جا آمده است و شکل گرفته است. گفت پس اگر این طور بگم، فرمودن لا بأسه، حتما این طور بگو و اشکالی هم ندارد و خیلی خوب است. این شد مصداق دوم. پس مجدد آیه رو و ما یؤمن و اکثر هم بالله، یک خطر بزرگی تهدید میکند موحدان را، و اون اینه که ایمان میارند اما ملاحظه نمی کنند در مقام عمل و در طاعت گاه می لغزن و عملا طاعت شیطان رو در کنار و در عرض طاعت خدا قرار دادن. تو 100 تا مسئله دارن خدا رو طاعت می کنند، تو 20 تا شیطان رو. این میشه شرکت در کار حق نبود روا. این میشه همانی که مصداق شرک است، در عمل، در طاعت. این شرک در پرستش نیست، اینا مشرک نجس فلان نیستند، اما در این حال این هست و خود این دامن انسان رو میگیرد، رونق رو کم میکنه در ذهن و وجود انسان و در حال و هوای ایمان انسان و خانه زندگی رو تاریک میکند این شرک خفی و آثار منفی شو. این هشدار رو دادن که مراقب باشند. حالا چه شرک در طاعت، چه مصداق دوم که شرک در چه بود؟ شرک در نعمت. که انسان نعمتها رو موحدانه همه یک جا و در بست از خداوند بدانه و تمام وجود خودش رو انا لله و انا الیه راجعون متعلق به الطاف الهی بدانند و تو وجود اگر معلم است، اگر راهنما است، اگر نبی است، اگر وصی است، اگر صاحب موقعیت اقتصادی است، اگر پدر مادر، اینها نقش اساسی اینها در وجود ما، خدماتشون، زحماتشون، جایگاهشون، موقعیتی که اینها دارند، اما همه رو چی میدونیم؟ اسباب میدانیم و سببی میدانیم که مسبب اون وجود سبب آفرین است که دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبون، اون مسبب رو میبینیم. یا مسبب الاسباب تسببت به لطف کل اسباب، به تعبیر وجود امام سجاد خدا، به لطف تو این اسباب برا من جور شده است و این موقعیت برا من پیش اومده است. این میشه عین توحید و چه زیباست و چه آثار رو درخشانی و برکاتی رو برای انسان ایجاد میکنند. و ما یؤمن اکثر هم بالله الا و هم بشه. برمیگردد قرآن به حال روز اون اکثری که ایمان نمی آورند. اونها که مرور می کنند بر آیات الهی، روی گردانی و اعراض می کنند. افأمنوا ان تأتیهم آشیة من عذاب الله. آیا این کسانی که روی برمیگردانند اعراض از آیات الهی می کنند؟ آیا اینهایی که با تمام اشتیاق پیامبر بیمیلی نشان می دن، پشت می کنند، اینها تولی می کنند، روی گردانی می کنند؟ افأمنوا، اینها جمله جمله حالت توبیخه، حالت تحکمه. آیا اینا چه امنیتی دارن؟ چه امانی برای خودشون میبینن؟ ان تأتیهم قاشیتون من عذاب الله، که بیاد قاشیه از عذاب الهی، یا آن که بیاید او تأتیهم ساعت و بغتتن، یا ساعت و بیاید بغتتن و یک باره و هم لایش رو. این دوتا واجهش رو اول بگم، اون کلمه رو افا امنو از ماده چی میاد؟ امنیت و امان. بارها و بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم که از اسماء دلنشین و دلنواز حضرت پروردگار چیست؟ السلام المؤمن المهیمن. خداوند مؤمن است، سوره مبارکه حشر. یعنی چه خدا مؤمن است؟ یعنی خدا به چیزی اعتقاد دارد؟ نه، مؤمن است یعنی خداوند معتل امان. ایمان، ائمان، امان، ریشاشون یکیه دیگه. خدا امان ده است، امان بخش است. خدا امنیت میده. امنیت همین نعمت عظمای امنیت، واقعا این نعمت بزرگ امنیت، همون نعمتان مجهولتان از صحت و بالامانی که قدیمیانمون میگفتند و حالی میکردن با این حدیث. دو نعمت مجهول الهی، یکی صحت و عافیت، یکی امنیت، و واقعا درستم است. خب این نعمت امنیت، دهنده امنیت خداست، لذا خدا مؤمن است. دو امنیت خدا میده، یه امنیت تکوینی، یه امنیت تشریعی. اینه که الان شب جمعه پایانی ماه ذی‌القعده، در شب شهادت وجود مبارک جواد الائمه، اینجا یه جمعی از شیفتگان قرآن و عطرت نشستیم دور هم و کلام خدا استماع میکنیم، عرض ارادت به ساحت مقدسشون. با این قرار و آرامش، این زمین شهر ما زیر پای ماست، زمین کشور جمهوری اسلامی ایران زیر پای ماست، قاره آسیا زیر پای ماست و کل کره زمین زیر پای ما در حال چرخش و گردش، حرکت وضعی خودش رو دارد، انتقالی خودش رو دارد، تو محور اصلی 21 دو حرکت داره، داره این زمین سیر خودش رو میکنند، با ما هم داریم زندگیمون رو میکنیم. این امنیت رو خدا به این زمین داده است که با این قرار و مدار خداوند مهاد و مهدش کرده است زیر پا، با آرامش داره و جعلن الارض زلولا، با کمال آرامش و رامی در حال حرکت است به تعبیر قرآن. این امنیت خداست. بلی یه جای اگر خدا این امنیت رو بردارد، بعد به چند ثانیه اونچنان میلرزد که دیگه معلومه. گاهی هست که 2500 سال ساختن، به چند ثانیه خدا زیر روش کرد. بزرگترین قلعه خشت و گلی دنیا رو، ارگ بم رو میلرزه، تمام میشه. یه شهر رو چند ده هزار، یه لحظه امنیت رو برداشته است به هر دلیلی که اون بحث خودش رو دارد. این امنیت تکوینی است، امنیت تشریعی. خداوند گفته است که سرقت نکنید. نتیجه عدم سرقت این میشه که مردم امنیت دارن دیگه، احساس آرامش میکنن تو مالشون دیگه، نباید مدام استراب داشته باشند، دلنگرانی داشته باشند. یعنی دستورات الهی نتیجه آن و زایش آن امنیته. این میشه امنیت تشریعی. خدا در ذات دین و شریعت امنیت قرار داده است. این میشه خدا مؤمن دو امنیت میده به انسان ها. افا امنو ان تأتیهم، آیا چه امنیتی دارن، چه امانی دارند انسان ها؟ این هم که ایمان نمیارن و به این شیوه عمل میکنن. انتعتیه هم قاشیتون من عذاب الله. قاشیه اون احاطه فراگیر رو تخشیه میگویند، لذا به خود شب اصلا قاشیه، لیلت القاشیه، چون شب ظلمتش فراگیره. انتعتیه هم قاشیه، بیاید قاشیه، یعنی امر فراگیری از عذاب الهی. چه امنیتی دارند انسان ها که یه مرتبه در قبال رفتارها زهر الفساد و فلبر و البه به ما کسبت عید ناز، خدا به سبب رفتارها اون امانش رو از سر جامعه بردارد و عقوبتی بیاید. نتیجه اعمال سری به سوی انسانها بیاد و گرفتاری و عقوبت براشون ایجاد کند به عذاب الله تو همین دنیا. او تعتیه هم و ساعت و بختتن، چه امنیتی دارن که یک باره ساعت بیاید. بغته یعنی چی؟ یعنی ناگهانی، فجعه، به سرعت و ناگهانی. چه امنیتی دارند انسان ها که یک بار ساعت بیاید و فرصت به پایان برسد. ما دو ساعت داریم، سبک و سیاق اینجا بحث قیامته. این ساعت مرادی از سألک الناس عن الساعه، از قیامت میپرسند. آن ممکنه ساعت صغرا هم باشه. ساعت صغرا یعنی چی؟ یعنی مرگ انسان. خب مرگ هم یک مقوله بغتتنه دیگه، ما که ضابطه نداریم بگیم حتما باید انسان 60 ساله باشه، 80 ساله باشه، بعد مثلا فوت کنه، ممکنه 20 سالگی هم بره، 40 سالگی هم بره، ثابتی نداره. برای این دیشب میگفتیم وقتی امیرالمومنین دست و بالا میگیره میگه نمیدانم، دیگران که جای خود دارن، وقتی میگه سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من هر چی میخواید قبل از اینکه برم. آ میگه تو مسئله مرگ من نمیدانم چرا کسی 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سال. این علم الهی است، علم مخزون، نمیدونیم. و این واقعا از اسرار الهی است که خداوند چرا به هر انسانی چقدر عمر داده است. این دیگه حساب‌های پیچیده است. حالا گاهی یه چیزهایی پشت پرده از سخن معصوم یه چیزهایی شنیده میشه، اما علت تامه نیست اینها. خب این هست، این قصه ماجرا ممکنه ضابطه ای ندارد، بغتتن بیاید. و اینکه بگیم آقا سلامتی کم دیدید، همین یک سال اخیر رو برگردیم ببینیم چند تا فوتبالیست درجه یک تو لیگ‌های معتبر دنیا، تو لیگ‌های اروپایی و غیره، اینا وسط زمین چه مشکلاتی براشون پیش اومد، هم تو زمین هم نیمه اول. اینها بالاخره اومدن بران کارد رفتن، بعد هم انا لله و انا الیه راجعون. دیگه از این قلب آماده تر، بهتر، و این بدن ورزیده کار کرده که 90 دقیقه مثل چی داره میده به دقیقه 90، اونچنان مثل عرض به خدمتون حالا اسم نبریم داره اینطور داره میدوه و مثلا و اینطور سرزنده و شاداب، انسان فکر میکنه اینا چه بدنی دارن. خب بله همین دلیل نیست که این سلامتی ها هم حاشیه ی امنی از مرگ ایجاد کند برای انسان ها. شخصی همه شب بر سر بیمار گریز میشه چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست. یه وقتی این خاطره رو از دوست عزیزم آقای دکتر هاشمیان، خدای رحمت کند این مرد رو، خدوم، خدمتگزار، مؤمن، متعهد، مرحوم دکتر سید حسن هاشمیان، رئیس بیمارستان امام رضا معاونت دانشگاه علوم پزشکی، و خب شخصیتی بود واقعا. شبهای جلسه پزشکان رو وقتی که من شبان شنبه رو قدری میشد سفری چیزی خواهش میکردم، آقای دکتر بالاخره یه سخنرانی داشتن اونجا، خوب بود. حالا هوای واسه یه وقتی برادرند و شروع کرد به خندیدن، گفت وای اتفاقی افتاد. خب ایشان بحث سی سی او بیمارستان امام رضا تخت شماره 8 تخت ایشان بود، بیماران ایشان هم. گفت که من یه بیماری رو بستری کردم، یه پیرمردی رو بستری کردم و عرضم به خدمتون این خانومش جزع فزع کرده بود شب که من بود کناری باشم نمیشه. با من تماس گرفتن خانم، گفتم بذارید باش، یه صندلی بدید باش باش. این خانم کنار شوهرش نشست و ما صبح فردا اومدیم ساعت 9 که ویزیت کنیم، اصلی ویزیت که اومدم صبح ویزیت کنم اینها رو، دیدم تخت خالیه، هیچ خبری نیست. گفتم کی رو ترخیص کرده، این چطور شده؟ گفتن آقای دکتر نمیدونی چی شد. گفتم چی شد؟ گفتن آقا ما دمدم صبح که اومدیم نگاه کردیم، دیدیم این خانم که روی صندلی نشسته افتاده رو زمین، تا نگاه کردیم مرده. صبحی بنده خدا از روی تخت بلند شد بره زنشو تشییع جنازه کنه و دفن کنه. شما آقای شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون صبح بشد به مرد و بیمار بزیست. خب همینه دیگه واقعا. بعد پناه به خداوند میبریم. ساعه ساعت صغرا بختتن می آید، چه امانی دارن که رشته حیات بریده بشه امشب، فردا، همین هفته، همین ماه، همین سال. که دیگه به که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن کست و نهایت هیچ کار بیاید مثلا. اما لحن و سیاق آیه میخورد که به این ساعت کبرا باشه که همون چیه؟ قیامت. و چه امانی دارند انسان ها که تأتیه هم و ساعت و وقتتن به هم لایشعرون، بیاد ناگهانی به هیچ گمانشو ندارن، به ادراکی ندارن. چون مسئله قیامت همینطوریه دیگه، در آیات قرآن میبینید قیامت اینطور نیست که آقا پیشبینی چقدر شد، همین سالهای اخیر چقدر شد، 2012 بود پیشبینی، 2012 کردن، 2018 کردن، نمیدانم مثلا آموس، نمیدانم پیشبینی کی، فلان فیلم استاختن، کتابش دو دنیا تجاری کردن، میلیون میلیون نسخه از این کتاب فروختن. چه کار پولزایی رو انجام دادن، فیلمش تا هالیوود ساخت، اون چیز بازی میکردم، اون بنده خدا یا غیر خدا نمیدانم، او بازی میکرد بالاخره. و عرضم به خدمت حضرت عالی با تمام افکت‌ها و با تمام مسائل اونچنانی، و اما کو خبری، 2012 هم گذشت، 2018 هم گذشت، قبل از این هم بود. اما وقتی که قیامت بیاید عزیزان، به گونه میاد که لا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون، نمیتونن یه اشاره و سفارش بکنن اصلا، نیست مگر الا صیحتن واحده، مثل یه بانگ، یعنی یه آن شما تحول میبینید که اذا زلزلت الارض و زلزالها، ثانیه ایست این تحول، این فروریزی زمین و این تبدیل شدن، یبدل الارض غیر الارض، این تبدیل شدن به این انشاء عالم نو، اینا یک باره پیش میاد، بخته ناگهانیست، نمیشه اصلا تصور کرد عظمتش رو. و این آیات پیچیده قرآن در این باب رو فرمود، چه امنیتی دارن اینها که عقوبتی همین جا فراگیر بر سرشون آید، یا بیاید قیامت یک باره و هم لایش رو. قل پیامبر، حالا برای برون رفت از این مشکل، از این ما یؤمن و اکثر هم، اینی که مؤمنان ممکنه گرفتار شرک خفی بشن، یا و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، متاسفانه اکثریت دیان، پیامبر تو میتوانی به زیبایی بگو و راه رو نشان بده، چه باید کرد که به دام این شرک جلی اون و خفی اون گرفتار نشیم؟ قل هذه سبیلی، بگو راه رو نشون میدم بهتون، راه من اینه، ادعو الی الله علی بصیرة انا و من تبعنی خیلی آیه زیبا، دلنشین کار آمد راه نماست، که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت عزیزان محضر مبارکتون این آیه شریفه رو بازگو کنیم. چند دقیقه مختصری هم به مناسبت شهادت امشب عرض می کنم که خب بالاخره ما در جوار مسجد تابناک مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی رضا هستیم و عرض تسلیت داریم به ساحت مقدسشون روز پایان ماه ذوالقعده رو و شهادت فرزند بزرگوارشون ابن الرضا وجود و مبارک جواد الائمه علیه السلام و علیهم السلام. به ذهنم اومد یه جمله کارآمد و کاربردی رو به بهانه نام حضرت خدمت دوستان عزیز از زبان خودشون بگم. شاید بهتر باشه تا یک تاریخچه بخوام من بگم این سال اینطور این سال، همه میدونیم سن امامتشون سن شهادتشون، اینا دیگه چیزهایی نیست، کارهای شناسنامه‌ای رو که بیوگرافی رو بایوگرافی رو که همه میدونیم. اما اجازه بدین چیزی بگم که نگاه میکردم تو فرمایشاتشون، این دو جمله رو خیلی من لذت بردم و به عنوان هدیه خدمت دوستان منم میگم و استفاده کنیم از کلمات صاحب شهادت. امام میفرمان ان لله عبادا، تو بندگان خدای انسانهایی هستند که یخصهم به دوام نعم، خدا به اینها لطف میکنه و نعمت میاد براشون، قطع نمیشه ازشون، یا متنعم میشن، دست بازی دارن، دست گشادهی دارن، نعمتی دارن در حد خودشون. یخصهم به دوام نعم. حالا علت رو ببینید، فلا تزال فیهم ما بذلوا لها، و خداوند این سنت رو به اینها ادامه میده، این نعمت رو از اینها نمیگیرد، اما ما بذلوا لها، تا زمانی که اینها هم دستشون رو برای بندگان خدا باز نگه میدارن، تا زمانی که اینها هم خیرشون به دیگر انسانها میرسد. فعضا منعوها نزعها انهم، وقتی اینها روششون رو عوض میکنن و نسبت به نیازمندی ها به حوائج مردمان بخل میورزن و دست رو پس میکشن، خدا من میکند استمرار نعمت رو از اینها و نزعها انهم، میگیرد از اینها موقعیت رو و حولها الى غیرهم، و به دیگران این توفیق به این نعمت رو میده. خیلی جالبه، سری را اصلا از اسرار الهی امام باز میکنن که یکی از علتهای دوام نعمت بر انسان مهرورزی با بندگان نیازمند و حاجتمند اوست. ما عظمت نعم الله علی احد، هیچگاه نعمت خدا بر هیچ انسانی عظمت پیدا نمی کند الا عظمت الیه حوائج الناس، الا اینکه در قبال اون مراجعات مردم هم به اون زیاد میشه. اگر این نعمت نعمت علمی، خب مردم مراجعه علمی دارن، اقتصادی است مردم مراجعه اقتصادی دارن، وجاهت اجتماعی است مردم مراجعه این چنینی دارن، از آبروش باید مایه بره. فمن لم یحتمل تلک المعونه عرض تلک النعمه للزوال، اگر کسی نده هزینه این عظمتی که خدا بهش داده رو و پاسخگو نباشد به مراجعه و نیاز مردم به خودش، خودش رو در معرض زوال این عظمت قرار داده است، حالا این موقعیت اقتصادی یا موقعیت اجتماعی یا موقعیت علمی. اگر کسی روی گردانی از مراجعه مردم کند و بی التفاتی و بی توجهی و بی اعتنایی به بندگان خدا بکند، خدا هم به او بی اعتنایی می کند و نعمت را از او می ستاند و به عبدش خواهد. این دو جمله و این دو سخن امام بسیار تکان دهنده و آموزنده و زیبا و هشدار دهنده است که برادران عزیز، خواهران بزرگوار، اگر خداوند به هر مقدار، به هر موقعیتی علمی، مالی، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و غیره داد، بدونیم که پشت اون نیست مگر اینکه خداوند در قبال اون از ما انتظاراتی دارد. یعنی ما هم اسبابیم و مسبب الاسباب ما را هم واسطه‌ای قرار داده است برای پاره از خدمات و گشایش ها که می توانیم ما نباشیم، ما واسطه. و این توفیق و این فیض رو خدا به دیگری از بندگانش بدهد و از ما سلب کند به سوء رفتار و عمل کرده ما. جمله نقض زیبایی بود از وجود اون باره که جواد الائمه، برای همینه که خود علی ابن موسی هم فرمودن بابا شنیدم که این خدمتکاران وقتی شما میخوای از خونه بیای بیرون تو رو از در پشتی خونه میبرن. پسرم جواد، نه، شما از درب اصلی خانه بیرون بیا، چون منتظرن یه عده چشمش و امیدشون به توست که ببینن کی در این باز میشه و شما میاد بیرون. و هنگامی که از در میای بیرون دست خالی بیرون نیا پسرم، آماده پاسخگویی باش به مراجعین و نیازمندان. که این جمله رو که میگم شب شهادت عرض میکنم، یا ابوالحسن رضا، ما هم در به همون خانه جواد شما نشستیم و دست هامون به سوی وجود نازنینشون و وجود مبارک شما گشوده است و در انتظار تفقد و احسان و لطف شما و فرزند بزرگوارتون هستیم. پروردگارا در این شب شهادت دلهای ما رو بیش از بیش به مقامات شامخ اهل بیت، وجود مبارک علی ابن موسی رضا و فرزند بزرگوارشون آگاه و واقف بگردان و ما رو توفیق عملی حرکت معرفت در مسیر سیرش و سیره این بزرگواران رو عنایت و مرحمت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.